مخرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوبم، ممنونیم که رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. بر بال سخن رو شنیدیم حجت الاسلام و المسلمین صمدی شهابادی، علل هجرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو گفتند. در این نوبت کاری داریم به پایانش میرسیم. من آرش دارابی به همراه آقایان علی اسماعیلی، علی میرزایان و اکبر شهباروغی در خدمت شما بودیم، با تشکر ویژه از جناب آقای امیر عباس خاقانی، و شما رو به خدا میسپاریم با پخش برنامه مشق راه و پیام ولایت.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد، و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه، و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی به عطر و بوی خوش گل‌های بهاری به همه شما عزیزان شنونده رادیو معارف که در این دقایق نیم روزی با ما همراه شدید و برنامه مشق راه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم در طول این 25 دقیقه‌ای که در کنار شما عزیزان هستیم بتونیم لحظه‌های بسیار خوبی رو بسازیم به لطف خدای متعال و به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم در کنار ما هستند و در برنامه مشق راه از حضورشون استفاده خواهیم کرد. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. از شما عزیزان شنونده هم درخواست میکنم که تا پایان این برنامه در کنارمون باشید با تلفن‌های خودتون و پیامک‌هایی که میفرستید به برنامه و سوالاتی که مطرح میفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی ماست. بله، همونطور که میدونید موضوع کلی برنامه مشق راه اخلاق توحیدی است، اما به دنبال پیدا کردن راهکارهایی هستیم که بتونه درک و بینش صحیحی نسبت به این موضوع به ما بده. جناب استاد فقیهی در چند برنامه گذشته به موضوع نماز پرداختند و از برکاتی که میتونه داشته باشه برای نزدیکتر شدنمون به متخلق شدن به اخلاق توحیدی. خب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم که نکته های شما رو بشنویم و استفاده بکنیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. من یه مقدمه ای رو مجدداً عرض کنم.
بفرمایید.
در مباحث اخلاقی روش های متعددی وجود دارد. یه روشی که رایج بوده از قدیم و الان هم رایجه، این که بر اساس اون اخلاق ارسطویی که ملکات نفسانی رو در اخلاق دنبال میکند، ما یکی یک موضوعات اخلاقی رو، فضائل رو، رذائل رو بررسی بکنیم.
بله.
روش دومی که مرحوم علامه طباطبایی فرمان روش قرآن مجیده، ایشون فرمان اخلاق توحیدی، فرمان اگر ما به خدا نزدیک بشیم، معرفت خداوندی بر ما حاصل بشد و توجه ما به خدا بیشتر بشد، این به طور کلی رذائل رو از انسان اصلا سفرهشو جمع میکنن.
یعنی ما کار رو از ریشه پیگیری بکنیم که درست بشه.
بله، یعنی به جای اینکه یکی یکی رذائل رو درمان بکنیم، یکی یکی فضائل رو در خودمون ایجاد بکنیم، اگه به اون منبع فضائل یعنی خداوند باری تعالی نزدیک بشیم، این به طور کلی ریشه رذائل خشکیده میشه.
بله.
و فضائل خود به خود در انسان ایجاد میشه. اینه که مرحوم علامه میفرمان که روش اخلاقی قرآن اخلاق توحیدیه، یعنی خدا رو باور بکند، اونم به یگانگی توحید، یعنی فقط خدا، فقط او، و کم کم به تدریج معرفت خدا برش حاصل بشد، انس با خدا بگیرد و البته با اولیاء الهی، با ائمه معصومین. این دیگه به جای این که تک تک به موضوعات اخلاقی بخواد بپردازه، اون منبع کمال رو یعنی خداوند رو پیدا میکند، همه کمالات درش ایجاد میشه. حالا به این مناسبت رسیدیم به این که راهکار عملی برای اینکه انسان به خدا نزدیک بشد و اون اخلاق توحیدی در انسان ایجاد بشد، یکی از روش‌هاش نماز.
بله.
در مورد نماز به اینجا رسیدیم که نماز یه گفتگویی بین خدا و بنده که در اون روایت وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از قول خداوند نقل میکنند که این سوره هم نصف حالی و نصف حال عبدی، نصفش مال منه نصفش مال بنده. رسیدیم به اینجا که وقتی بنده الحمدلله میگد، خداوند میگد خیلی خوب، این بنده حمد منو کرده، فهمیده که نعمت ها از طرف منه، فهمیده که بلاها رو من ازش دور کردم. این تا اینجا در برنامه قبلی گفته شد. در ادامه خداوند میفرماد خیلی خوب، حالا اگر این بنده در این دنیا نعمتها رو دید و باور کرد که نعمتها از جانب منه، این دوتا قید اگه داشته باشد، خداوندم فرمود اشهدکم، به ملائکه میگد که من شما رو شاهد میگیرم.
بله.
شما شاهد باشید که من چی کار باش میکنم. انی لعظیف لهو الى نعم دنیا نعم الاخره. شرطش اینه که نعمتهای دنیایی رو ببیند.
بله.
از خدا ببیند. خدا میگه خیلی خوب، حالا که تو نعمتهای منو دیدی و بعد حمدشو به جا آوردی، به ملائکه میگه شما شاهد باشید، من اضافه میکنم به نعمتهای دنیا نعمتهای آخرت رو. اما اگر کسی نعمتهای دنیا رو ندید،
یا اگر دید از خدا ندید،
بله، یا اگر دید هنر خودش دید، خب کسی که نبینه چیزی بهش نمیدن. کسی که معرفت نداشته باشد، یه سکه رو به کسی میدن که ارزش اونو دیده باشد، فهمیده باشد. ولی کسی که بین یه سکه طلا با یه تیکه حلبی فرقی نمیگذارد، خب چی بهش بدن؟ خداوند میگه اگر تو نعمتهای من رو در دنیا دیدی و حمدشو به جا آوردی، شکرشو به جا آوردی، حالا غیر از این که در دنیا اضافه میکنم، اون جدا اضیف له، اضافه میکنم براش نعمتهای آخرت رو. یعنی در آخرت هم کسی از نعمتهای خداوند بهره‌مند میشد که نعمتهای خداوندی رو در دنیا دیده باشد
و قدرش رو دونسته باشه.
بله. اصلا دیدن نعمت به اینه که آدم قدرش بدونه.
بله.
ولی اگه کسی نعمتی رو بهش دادن قدرشو نمیدونه،
زایعش بکنه که،
بله، یعنی گویا نعمت رو ندیده. میگم کسی که یه سکه طلا بهش میدن، خیال میکنه حلبیه، میدازه کنار، خب دیگه دومیشو بهش نمیدن.
بله.
یا در آخرت براش اضافه نمیکنن. پس شرط این که ما از نعمتهای اخروی خداوند بهرمند بشیم اینه که نعمتهای دنیایی رو که 24 ساعت باش درگیریم، یعنی توجه ما متاسفانه کمه ها.
بله.
ما گاهی یه وقت یه نعمتی بهمون میرسه، مثلا در عرض یک هفته یک ماه، خب میبینیم و یه الحمدلله میگی، در حالی که من از صبح که چشمم رو باز میکنم تا شب که میخوابم و حتی در عالم خواب غرق نعمت خدا.
بله.
دارد که صبح وقتی که چشمتون رو باز میکنی، قبل از اینکه از بستر بیاید بیرون، اول بگید الحمدلله الذی احیانی بعد ما ماتی، خدایا منو زنده کردی، چون خواب میگن برادر موته.
بله.
همون اول، خب آدم از صبح تا شب همطور غرق نعمت، هر یه قدمی که من برمیدارم لطف خداست. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. این ببینید میشد اخلاق توحیدی که در نماز وقتی آدم الحمدلله میگه توجه به این دارد که غرق نعمته و خداوندم از اون طرف بهش وعده میدن که خیلی خوب، حالا که تو نعمتهای دنیای منو دیدی، منم نعمتهای آخرت رو اضافه میکنم. در ادامه داشتیم که بنده وقتی الحمدلله میگد میفهمه که بلاها و گرفتاریا رو من خدا ازش دور کردم. اگر اینو فهمید و به این اقرار کرد و خداوندم در جوابش میگد که و ادفع عنه بلای الاخره کما دفعت عنه بلای الدنیا، میگد حالا که این فهمید گرفتاریای دنیاشو من برطرف کردم، هنر خودم نبود، زرنگی خودم نبود، خدا بود که این همه بلا را از من دور کرد. اگه اینو در دنیا فهمیدم و خداوند به ملائکه میگد که شما شاهد باشید که همونطور که بلاهای دنیا را ازش دور کردم و فهمید، به شرط فهمیدن، و بلاهای آخرت هم ازش برطرف میکنم. با توجه به این که بلاهای دنیا تو دعای کمیل امیرالمؤمنین علیه السلام فرمان قلیل مدته،
بله.
گرفتاری دنیا هرچی هم باشد یه مدت کمیه، اما گرفتاری آخرت گرفتاری هایی نیست که تمام بشه، سخته، واقعا سخته،
قابل مقایسه با بلاهای دنیا نیستن.
خب راش اینه که من بفهمم که خدایا این بلاها را از من دور کردی، بلاهایی که به جسمم میرسید، به دینم میرسید، به آبروم میرسید، به فرزندانم میرسید، به مملکتم میرسید، خدایا این بلاها را تو دفع کردی. خداوند میگه خیلی خوب، حالا بنده به این خوبی که در نماز دارد اقرار میکند که خدایا بلاها را از من دور کردی، منم بلاهای آخرت را ازش
دور
میکنم. انشاءالله که خداوند معرفت خودش رو و معرفت نعمتهای خودش رو به ما عنایت کند. انشاءالله.
و این که از خدا میخوام که به تمام معنا ما رو قدردان خودش قرار بده، خاطر همه نعمتهایی که بهمون داده. از شما متشکرم جناب استاد فقیهی عزیز و از شما عزیزان شنونده ای که تا این لحظه با ما همراه بودید و برنامه مشق راه رو شنیدید. فاصله بگیریم و برگردیم و بپردازیم به سوالات شما.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی زدنی علما زدنی فقها زدنی حکما اتبع قولك عملا یبنی یجبر ذلک عثرة اما.
خب عزیزان شنونده، رسیدیم به بخش پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین. سید احمد فقیهی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق به سوالات شما، سوالاتی که با شماره های تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و یا سامانه پیامکی 3553 در میان گذاشتید. استاد شرمندی عزیزی نوشتن که متاسفانه همسرم در فضای مجازی با زنان دیگه ارتباط داره و به نوعی خیانت میکنه. من هم با ایشون خیلی خوش رفتارم. لطفاً راهنمایی بکنید که چه کار باید بکنم. در خدمت شما.
یکی از گرفتاری هایی که دامنگیره گاهی جوانان میشد، گاهی مردان، گاهی زنان، اوقات فراغت.
بله.
حالا گاهی اوقات فراغت، گاهی هم ازش تعبیر میشد به بیکاری، یعنی آدم یه ساعاتی رو احساس میکند هیچ کاری ندارد. وقتی آدم هیچ کاری نداشته باشد، اولین آفتش اینه که قوه خیال انسان فعال میشد.
بله.
که حالا اونو در راهکارهایی که برای کنترل قوه خیال بود عرض کردیم که بیکاری قوه خیال رو فعال میکند و راه رو برای وسوسه شیطان
باز میکنه.
نکته دوم اینه که در اوقاتی که انسان فعالیتی ندارد، بیکاره، خب سعی میکنه خودش رو با یه چیزی سرگرم بکنه. امور مختلفی رو مردم خودش رو با اینا سرگرم میکنه. امروز رایج این شده که با این گوشی‌های موبایل به هم دیگه پیام بدن، برنامه‌ای تهیه کنن، تو کانال بگذارن. این علت اصلیش اینه که من یه وقت فراغتی دارم که نمیدونم چی کار بکنم، خودم با این گوشی مشغول میکنم. ولی اگه من دائم به کار باشم، کارم نه کارهای رسمی، ممکنه وقت تفریح من باشه،
بله،
وقت ورزش من باشه. ما باید که سعی کنیم که چه خانوم ها نسبت به شوهرشون، چه مرد ها نسبت به همسرشون وقت خالی نگذارن، مخصوصا وقتی که تو منزل هستن. وقتی تو منزل هستن، دو تا همسر باید احوال هم دیگه رو بپرسن، از حال هم دیگه جویا بشن، بالاخره راجبه یک موضوعی با هم دیگه گفتگو بکنن. متاسفانه گاهی دیده میشد که دو تا همسر تو اتاق نشستن، تو منزل نشستن، اون با گوشی خودش سرگرمه، این با گوشی خودش سرگرمه. پس ما کی میخوایم با هم دیگه یه انس و الفتی برقرار بکنیم؟ روابط عاطفی ضعیف میشد. وقتی روابط عاطفی ضعیف میشد، وقت تو گوشی ها با هزار تا خطر مواجه میشن. خب حالا نسبت به آقایون کار فراوانه، بالاخره صبح میان بیرون، کارای بازار، خیابون، اداره، کارای مختلفی. گاهی خانوم ها در طول روز داخل منزل هیچ کاری ندارن. خب حالا زندگی ها یه قدری نسبت به قدیمم
فرق کرده،
بله، تغییر کرده، یه رفاه و آسایش بیشتری پیش اومده. گاهی متاسفانه حالا بچه دار نشدن، بچه و فرزندی هم ندارن که سرگرمه به فرزندانشون باشن. خب ما در این موارد وظیفه مرده که همسر خودشو به یه کاری مشغول بکنه، یا به تحصیل مشغول بکنه، یا به یه کار هنری مشغول بکنه، اونچه که علاقه همسره،
بله.
اینکه حالا اجبار بکنین. ممکنه کسی به خیاطی علاقه داشته باشد، به کارهای هنری علاقه داشته باشد، به درس علاقه داشته باشد. این راه درمانش اینه که ما اون ساعات فراغت رو، ساعات بیکاری رو پر بکنیم. منتها دیگه حالا نوع این کار چی باید باشد؟ خب هر خانواده‌ای و هر همسری یه سلیقه های خاصی دارن. این راه درمانش اینه، و الا صرف این که من حالا آفت ها و خطرات و بدی های این کار رو بیان بکنم، من خودم هم میفهمم خوب نیست، اما فعلا بیکارم، هیچ کاری هم ندارم جز اینکه گوشی دست بگیرم.
بله.
یعنی صرف بیان خطرات و آفات و مفاسد این مشکل رو حل نمی کند. ما مشکل باید از جای دیگه ریشه ای درمان کنیم، چه مرد چه زن ساعاتی را نداشته باشد که نمیدوند چه کار بکنه. بله ممکنه کارای بدنش تمام شده، حالا بخواد یه قدری مطالعه بکنه، اگه اهل عبادت یه قدری عبادت بکنه، اگه اهل ورزش یه قدری ورزش بکنه. و مهمتر از همه اینها انس و الفتیه که باید تو خانواده بین دو تا همسر و فرزندان ایجاد بشه. گاهی بعضی پدرها و مادرها اصلا نمیدونن که با فرزندشون هم باید یه قدری بازی کنن.
بله.
تو روایت دارد که من کان له الصبی، کسی که فرزند کوچیک دارد فلیتصبا، خودش هم عین بچه‌ها بشه، با بچه‌ها بشه.
سر و کار تو با کودک فتاد، بله. پس زبان کودکی باید گشاد.
بله، منظورم اینه که این آفت و مشکل ریشه‌ای باید درمان بشه، و اونه که من ساعتی رو نداشته باشم که احساس بکنم تو این الان نمیدونم چیکار بکنم. و واقعا هم گاهی برای افراد پیش میاد، باید برنامه ریزی کرد.
بله.
تا از این آفت این شبکه های اجتماعی که خب حالا منافعی هم دارد،
البته،
اما از اون طرف هم زمینه هایی رو برای فساد فراهم میکنه.
البته این نکته دیگه هم حساس داد که این بحث مورد توجه این شنونده عزیز رو حساس تر میکنه، اینی که شاید ابتدا سر زدن به فضای مجازی و ارتباط با زنان نامحرم توی فضای خالی زندگیمون باشه، اما وقتی که اعتیاد پیدا کرده این ماجرا، حتی ممکنه در فضای اداری، فضای کارش توی کاسبیش هم این کار ادامه بده، چون اعتیاد آوره. به نظرم هر کسی باید به خودش تلنگر بزنه که اصلا وارد این فضا نشه.
بله، اوائلش به خاطر یه اوقات فراغتی سراغ این کار میرد، بعد کم کم عادت میشه، حتی گاهی کارم داره، کارش رو تعطیل میکنه، به فضای مجازی میپردازه.
بله.
گاهی توی جمع مهمانی رفتن، اومدن فامیل دور هم نشستن، احوال همون بپرسن، هر کسی دارد احوال گوشیشو میپرسه. اینه که بله، اول از اوقات فراغت انسان سرگرم میشه، کم کم عادت میکنه، وقتی عادت میکنه کارم داره، کارشو تعطیل میکنه. بله. و این راه درمانش هم نیست الا اینکه انسان، تو روایات دارد که حضرت فرمودن از جوانی که بیکار باشد جوان هر کسی، حالا به خصوص جوان نباید بیکار باشه. عرض کردم، بازم تأکید میکنم، کار هم منظور کارهای حتما بدنی و فعالیت‌های، نه
هر مشغله‌ای.
بله، ممکنه آدم با همسرش بره بیرون آقا قدم بزنه، ممکنه ورزش بکنه، ممکنه مطالعه بکنه، اگه اهل عبادت باشه قرآن بخونه، نماز بخونه، ساعتی رو آدم برای خودش، کارهای منزل که خب جدا کارهای منزل انجام میشه، ساعتی که فراغت باشد ما نمیباید داشته باشه.
بسیار متشکرم از شما استاد فقیهی عزیز. خب همچنان در خدمت شما این با ادامه برنامه مشقرا فاصله بگیریم و برگردیم، باز هم اسوالات شما مطرح بکنم.
یا ذا الجود والاحسان،
یا ذا
المن والامان،
یا ذا
القدس والسبحان،
والسبحان،
يا ذا العفو والغفران، يا ذا الجود والاحسان،
يا الله،
يا ذا المن والامان،
يا الله،
يا ذا القدس والسبحان، سبحان، يا ذا العفو والغفران.
جناب استاد عزیز نوشتن که من نمازهام رو چند وقتیه که در 5 نوبت میخونم، آیا این روش مصداق نماز اول وقت هست یا نه؟
حقیقت اینه که نماز اولی که تشریع شد در 5 نوبت تشریع شد، منتها به مرور زمان و مخصوصا گاهی با مشکلات اجتماعی که پیش اومد، حتی در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گاهی نمازها رو جمع میکردن، یعنی نماز ظهر و عصر را یک جا میخوندن، مغرب و عشا را یک جا میخوندن. خب اگر من ببینم که واقعا زندگیم به گونه ای تنظیم هست که بتونم نماز ظهرم و اول وقت سر اذان بخونم، نماز عصر را 2 ساعت بعد اول وقتی که برای عصر قرار داده شده، خب کار خوبی. اما اینا گاهی با یه آفاتی روبرو میشد. من گاهی دیدم که بعضی ها میخوان این کار رو انجام بدن، نماز مغربشو اول مغرب خونده، نماز عشاش بیره دوازدهش. و اگه آدم بدوند گرفتاره یه همچین آفتی میشد، بهتر اینه که نمازها رو جمع بکند و مصداق نماز اول وقتم هست. چون ببینین در سیره ائمه علیهم السلام بوده که جمع میخوندن، و روشنتر از همه در سیره بزرگان ما، شما ببینید مرحوم آیت الله بهجر
رحمت
الله علیه، از کسانی که نسبت به واجبات که هیچی، نسبت به
مستحبات
تأکید نماز را جمع میخوندن، ظهر و عصر را با هم میخوندن، مغربش مرحوم امام، خود مقام معظم رهبری، بزرگان ما. بله، این مصداق نماز اول وقتم به حساب میاد و از این جهت رجحان دارد. رجحانش از این جهته که گاهی نماز عصر یا نماز عشا اصلا به تأخیر میفته، یا گاهی هم قضا میشه، فراموش میشن. عمده اونی که ما روش باید حساس باشیم اون توجهات قلبی، اون حضور قلب در نمازه. ما گاهی توی روایت دارد که ازش تقل الناس به نوافل، گاهی مردم به مستحبات سرگرم میشن، واجبات رو فراموش میکنن. نماز رکنش اون توجهه، اون حضور قلبه، اونو باید روش تأکید بکنیم انشاءالله.
خب استاد، به پایان این برنامه مشق راه رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم که بتونیم توفیق پیدا بکنیم در برنامه بعد هم میزبانیت رو بکنیم. اگه فرمایشی ندارید از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که خداوند توفیق عبادت و بندگی و خالص بودن در درگاه خودش رو نصیب و روزی همه ما بگرداند
انشاءالله. از شما عزیزان شنونده هم صمیمانه تشکر میکنم بابت همراهیتون. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 رو هم فراموش نکنید. لطفاً نظر خودتون رو با قید نام برنامه مشق راه رادیو معارف و همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. تا سلام دیگه در برنامه مشق راه، شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دا
بویت شنبم زبا بیهوش شبم، نامت شنبم زخل مدهوش شبم، اول سخنم توی شد در حرفایم، اندیشه من توی چو خاموش شدم، اول سخنم تویی چو در حرفایم، اندیشه من تویی چو خاموش شدم.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
می‌بینید که امروز در کشورهای مترقی دنیا که از لحاظ مادی در ترقی هستند، هنوز گرفتاری سیاه و سفید دارند. سیاه پوست حدودی دارد، سفید پوست حدودی دارد. هنوز جنگ نژادی است، جنگ خون است، جنگ قومیت هاست. و چقدر انسان ها که به خاطر جنگ میان قومیت ها و ملیت های ساختگی از بین می روند، کشته می شوند، حقوقشون ضایع می شود، بی خانمان می شوند. امروز هم بشر پس محتاج ندای وحدت است و ندای توحید و ندای عدل که پرچمدار اون اسلام و مسلمین هستند. کی با این مخالف است؟ اون قدرتمندانی که از تفرقه استفاده می کنند، از شرک استفاده می کنند، از نبودن عدل استفاده می کنند. بنای زندگی و فلسفه حیاتشان بر تبعیض است. امروز قدرتمندان بزرگ مادی عالم، همون کسانی که در کشورهای خودشون داد دموکراسی داده اند و زده اند و ادعای دموکراسی و یکسانی حقوق افراد جامعه رو بلند کرده اند و با استبداد حکومت‌ها در ادعا البته در لفظ مخالف هستند، همونها در سطح عالم دموکراسی رو از بین بردن. ترجیح ملتی بر ملتی، ترجیح منطقه‌ای بر منطقه‌ای، ترجیح خونی بر خونی، استبداد رو بر دنیا حاکم کردند، هر جوری که بخواهند دنیا را اداره کنند. این وضع بشریت است امروز و می‌بینیم که امروز بشریت محتاج همین فریادی است که پیغمبر اسلام بلند کرد، مبنی بر توحید و عدل میان انسان‌ها. و ما ملت ایران این هفته را هفته وحدت قرار دادیم و امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه که همیشه منادی وحدت بودند بین مسلمین، در این هفته ندای وحدت را نسبت به همه مسلمان های عالم، بلکه همه حق طلبان عالم همیشه متوجه می کردن. هفته وحدت اسم مناسبی است. اولا وحدت بین آحاد ملت ایران، قشرهای مردم در هر زیگی که هستند و به هر کاری که مشغول هستند، آحاد این ملت انقلابی و بزرگ، وحدت بین قشرهای مردم که به حمد الله این معنا حاصل است و ملت ما علی رغم توطئه ها و بذر نفاق افکنی ها با هم متحدند، در یک جهت حرکت می کنند، در جهت اسلام، در جهت قرآن، در جهت حاکمیت دین، بدون فرقی بین شیعه و سنی، قومیت های مختلف، فارس و عرب و ترک و ترکمن و بلوچ و کرد و غیر اینها، یک ملت یک پارچه. واقعا ملت ایران به برکت اسلام یک نمونه است، یک الگوی موفق است بین ملت‌های مسلمان.
در سینه صفای ازلی دار.